بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم درس فلسفه دین. جلسه داشتم این نکته‌ای گفتم باید تصحیح بکنم، اونم اینکه گفتم این کتاب از ویراست دوم ترجمه شده. اینجا هم نگاه کنید، نوشته ویراست دوم، این اشتباه نوشته. این تو کتاب هم که نگاه بکنید بعدا اینجا مشخصات چاپ انگلیسی ویراست سوم رو نوشته، یعنی این خطای نوشتاره و من تطبیقم دادم. اون نسخه هم که روی کانال الان گذاشتم همون ویراست سوم هست، یعنی اگر خواستید نگاه بکنید اون نسخه نسخه درستی. آقای خندانی فکر کنم جلسه پیش من گفتن که این سرفصلش با سرفصل ویراست دوم جور در شما گفتید یا نفر گفت یا نه نگاه کردم نه درست میگیم بچه کنم از ویراست سوم. در صورت حالا مطالب خیلی فرق نمی کنه، ولی یعنی این مطالبی که مشترکی خیلی فرق نمی کنه، یه سری مطالب غیر مشترک داره که فصلهای اون بیشتر از اینو الان ویراست سوم رو گذاشتن. این نکته‌ای بود که حالا خواستم خدمتتون بگم. یه نکته دیگه این که ببینید تو زبان فارسی دو تا کتاب خیلی مهم تو زمینه فلسفه، البته بیش از دو تا کتاب، دو تا کتاب به نوعی اینتروداکتوری که همه سرفصل رو داره ترجمه شده. یکی کتاب خیلی قدیمی دهه فکر می‌کنم 70 سال هم 79 یا 76 نمیدونم کی ترجمه شد، تحت عنوان عقل و اعتقاد دینی، که در واقع خود کتاب در واقع انگلیسیش هم عنوانش همینه، Reason and Religious Belief. این کتاب Reason and Religious Belief الان ویرایش پنجمش هم در اومده، یعنی اگر خواستید نگاه بکنید ویرایش پنجمش هم در دسترسه. و بعد یه کار جالبه که اون آقای مایکل پترسون کرده، کنارش یه ریدینگ هم داره، یعنی اون کتابو که منتشر کردن یه کتاب دیگه هم آکسفورد منتشر کرده که مقالات مرتبط با موضوعات اون کتاب، یعنی اگه خواست بره دقیق‌تر نگاه بکنه اون هستش. اون ریدینگ خوبیه، من چند روزم نشستمشون بررسی می‌کردم، ریدینگ خوبیه، گرچه خب بالاخره گلچین و هر کدومشون در حد 10 صفحه و 5 صفحه هست. یه نکته. و نکته دوم این که و این کتاب بعد از اون منتشر شده، به همین خاطر عملاً کتاب کلاسیک توی کشور ما برای آشنایی با فلسفه دین همون کتاب عقل و اعتقاد دینیه. این کتاب خب متأخره و ولی اینم کتاب خوبیه. و نکته دومی که می‌خواستم بگم اینه که این مطالبی که مربوط به کانسپشن‌های مختلف از خود هست، دریافت‌های مختلف از خود هست که اینجا تو فصل اول آورده، تو اون کتاب ریزنن ریلیجیوس بیلیف عقل و اعتقاد دینی توی فصل 4 اومده، یعنی مطالب فصل که این با مطالب فصل 4 اون شباهت‌هایی داره و البته به لحاظ محتوای تقریبا در واقع مشترکه، گرچه حالا بالاخره هر کس هر چیزی رو بنویسه متفاوت می‌نویسه دیگه، یه جور که نمی‌نویسه. دو تا کتاب دیگه اینتروداکتوری دیگه هست، اونها خیلی کتاب‌های خوبیه، اونا هم باز این چند روز نشسته بودم داشتم می‌خوندم. یکی یه اینتروداکشنیه که کمبریج منتشر کرده، آقای مایکل ری، حالا نم ری که نوشته میشه، ری هم خونده میشه نه آر ای ای، که اون کتاب خوبیه. و آقای خندانی جلسه پیش نکته رو گفتش که اینا داره این مطالب زیادی توصیفی بود، اون استدلالی تر از اینه، یعنی اگر خواستید نگاه بکنید استدلالی تر از اینه، با این قید که خب سرفصلش با این مشترک نیست، ولی اگر جایی خواستید برید نگاه بکنید اون استدلالی تر از اینه. یک کتاب کمبریج زده نمیشه کمبریج سری کانتمپرری اینتروداکشن راتلج، اونم کتاب خوبیه و میتونید اون هم نگاه بکنید، گرچه حالا من انتظارم ندارم برید همه اینا رو ببینید، همین یه دونه رو بخونید از نظر من کفایت میکنه، ولی کسی علاقمند شد میتونه بره اینها رو ببینه. منتها اون چیزی که خیلی مهمه این کتابا هم نیست، این فردر ریدینگاشه، یعنی در واقع ارجاعاتی که داره میده کسی اگه بخواد بره ببینه خب اون ارجاعات رو ببینه. مثلا ما هم یعنی بس این روز ان شاء الله برسیم خواهیم داشت در مورد بس پلانتینگا، خب من در حد یه رو 20 دقیقه نهایت نیم ساعت در مورد پلانتینگا صحبت میکنم، ولی خب پلانتینگا مفصل کتاب داره، فقط یکی از کتاباش که کسی اگه بگه مثلا حال بخوام اینو پیگیری کنم میگم برو اون کتابو ببین، حدود 560 صفحه است، یعنی خب هر یک از این بحثا رو اگه بخوام دنبال بکنیم یه باب مفصل میشه و اگه بخوام کامل روایت بکنیم یه ترم تحصیلی ما رو درگیر میکنه. طبیعتا هدف من هم این نیستش که توی این درس روی مبحث خاص بخوام وایسم، نه طبعا همون چیزی که قبلا گفتم یه مجموعه از مسائل رو مرور میکنیم، حالا به قدری که کلاس اجازه بده رو بعضیش به عمق بیشتری وارد بشیم. این توضیح بود که جلسه پیش هم البته اجمالا خدمتتون گفته بودم، متأسفانه فقط خواستم دو تا نکته رو روش تاکید کنم، یکی اینکه این کتاب از ویراست 3 و من ویراست 3 رو روی کانال بارگذاری کردم، یکی هم اینکه مطالبش رو فصل 4 کتاب عقل و اعتقاد دینی مشترک هم پوشانی داره، اگه خواستید رو هم میتونید ببینید. و دیگر همین که اون کتاب ریدینگ آکسفورد هم کتاب خیلی خوبیه که به عنوان کتاب مکمل اون کتاب ریزن اند ریلیجیوس بیلیف منتشر شده. این سه تا نکته رو تو ذهنتون باشه. خب یه سوال شما داشتید، سوال بفرمایید بعد من وارد بحث امروز بشم. چی بساطت الهی؟ این بساطت الهی ضرورتش دقیقاً از ضرورت الهی در میاد.
خب الان این افرادی که به تشخص خدا باید در کتاب و تعلیم کتاب و به بساطت قائل نیستن این ضرورت الهی
میشه. خب چون ادامه زیر سوال میبرن دیگه مشکل نداره براشون که.
بله
زن ذرات الهی یعنی خداوند یه موجودی که به چیز وابسته نباشه. وقتی شما به ذات الهی رو زیر سوال می‌برید، وقت تعظیم ذات از جانب صفات لازم میاد و این چیزیه که در واقع طبق دیدگاه‌های فلسفی و اون چارچوب الهیات کلاسیک قابل پذیرش نیست. ببین اگر شما بپذیرید یه چیزی مرکب از صفات، همیشه مرکب وابسته میشه به اجزای ترکیب.
درسته، ولی این ترکیب اضافه اشرافی خودش
ایجاد کرده. خب اضافه اشرافی که حالا البته بهش نمیگن. نه دیگه، ببین اونایی که میگن بساطت قائل اصلا به ترکیب نیستن، میگن صفات عین ذاته. اینا که بساطت الهی رو دارن نفی میکنن، صفات عین ذات رو دارن زیر سوال میبرن.
خب یعنی یه خالق دیگه‌ای برای
اون صفات. نه دیگه، حالا به اینم قائل نمیشن، ولی خب ضرورت به اون معنای کلاسیکش هم دارن نفی میکنن. ولی دقت کنید دیگه، حالا ببینید من اگه فرصت بشه این نهایه‌ام رو بردم، یه جور نهایه‌ام رو می‌خونم. حالا اتفاقا می‌خواستم از همینجا شروع کنم. ببینید ما دو تا چارچوب داریم دیگه، یه چارچوب کلاسیکال تئیسم که درسی بهش گفتم، یه چارچوب تئیسیک پرسونالیسم. تئیسیک پرسونالیسم عموما خوبی نیست، چون کلاسیکال تئیسم هم همه خدا رو شخص می‌دونن و یه تشخصی براش قائلند، یعنی این عنوان درست نیست، یه عنوان گویایی نیست. ولی اینا هر کدوم بر مبنای یه چارچوب فلسفی با پذیرش یک سری از مقدمات به این نتایج می‌رسن. مسئله اصلی این هستش که ببینید اینا مجموعه ای از باورهای متافیزیکی رو دارند. حالا این جلسه یه سرشون نوشتم توضیح بدم با استدلالهای اجمالیشون، که سازگار کردن اینها با هم مشکله. یا معمولا از اون ور حرکت میکنن، یا چارچوب فلسفی میذارن، ثابت میکنن خدا یه هست و ضروریه و واجب الوجوده، و چون واجب الوجوده، واجب الوجود من جمعی الجهاته، و چون واجب الوجود من جمعی الجهاته حالت منتظره نداره، و چون حالت منتظره نداره تغییر نداره، و چون تغییر نداره فرازمانه، و خدمت شما عرض کنم که چون واجب الوجوده اجزا نداره و و و غیره. یه دمیجوری ثابت نمیکنم، میگن یه خدایی هست و چون مثلا به اختیار انسان قائلیم این اومنیپوتنس نیست، و چون در واقع به اختیار انسان قائلیم این اومنیساینس نیست و و و. هر دو تاشون استدلال دارن. من جلسه گذشته یه اشتباهی تو بیان کردم که می‌خواستم روش توضیح بدم، گفتم اینا از یه چارچوب فلسفی شروع می‌کنن، اونا از یه چارچوب کلامی شروع می‌کنن. اینجوری گفتم، این حرفم اشتباه بود. اینا هر دو تاشون از یه چارچوب فلسفی شروع می‌کنن و هر کدوم به این نحوی سعی می‌کنن که حرفاشون رو با متون دینی در واقع سازگار بکنن. اینکه حالا هر کدوم کجای متن دینی رو اصل می‌گیرن، کجا رو تعبیر می‌کنن، این مسئله دیگه است. این سوالی بود که درسته بیش از من پرسیدم، من اشتباه گفتم. ولی خب حالا یه جدولی از ویدیوهای 4 این کتاب، من جدول الان برای شما می‌نویسم. بعد در مورد حالا بعضی از گزاره‌هایی که اینجا مطرح شده اجمالاً یه توضیحاتی میدم. این جدول داره اون دوگانه که درسته پیش گفتیم رو خدمتتون عرض می‌کنم که صورتاً. حالا در مورد استدلال‌های اینها، ببین فعلا من نمی‌خوام وارد ریز استدلال‌ها بشم، امروز یه توضیحاتی میدم. ببین مسئله اصلی فلسفه‌ها خود چیه؟ مسئله اصلی فلسفه‌ها نیستش که بخواد برای تک تک اینها استدلال بکنه. مسئله اصلی فلسفه‌ها یه چشم‌اندازی از یه دریافت از خدا بده، بعد تو فلسفه‌های بعدی برای بعضی از اینها مناقشات و استدلال‌ها رو هم میاره. ولی خب من برای اینکه این مدل روشن‌تر بشه که این حرفو از کجا در اومده، یه مقداری به اجمال تو این جلسه به استدلال‌های اینها اشاره. خب باشه، ببینیم دو تا خدمت مثلا که در نقط از خدا داریم، یکی کلاسی کار تیزن یکی هم تیستیک پرسونم. من قیمه در مورد تعبیر این که های تیستیک پرسونم دیویست آورده قیلا میگه به نظر من اصلا مسئله پرسن در موقع نان پرسن نیست. در هر دوش ما با یه خدا که شفرسن نظرش همین موزیک بادم شده با اون میگه برسن بشه دارم. این کلاسی کارتلیزم این همون چهارچوبی که تو سنت مشیار شکل میگیره، تو سنت نوافلاتونی شکل میگیره، میاد به ادرسیما میرسه، بعدم به طور مشخص برای الهی هم های مسیحی نمانده هستش که آکونوس که ببینید اینها معتقدن به تعبیر کتاب اینجا نوشته دری هنری وان اینها معتقدن که موحدن و در نقطه تیستیک دارن تنها یک خدا وجود داره. این باور اینا در اینها هم تکرار میشه، اینها موحدن و قائل به خدای متشابه هست. باور دوم این هستش که گاد کریتس به خدای خالق باور اینا هم همین میگن، اینها به خدای خالق باور، یعنی از بیست به اینها اختلافی. باور سوم اینه God is simple، خدا بسیط است. یکی از محورهای اختلاف همینجا شروع میشه. اینها میگن خدا بسیط نیست. اجمالا استدلالش رو میگم بحث به صفت الهی تو گرایش سوم کتاب است، گرایش چهارم اومده. اونجا توضیح خواهم داد که اینها چطور علی به صفت الهی استدلال کنن. صرفا اینو بدونید که اینها میگن خدا بس نیست. البته بعضی احکام مرکبه. اینها میگن که اگر بخوایم قائل بشیم که خداوند دارای صفات هست، اینکه خدا دارای صفت هست با به صفت الهی سازگار نیست. بله، ببینید قائل ترکیب میشه. ترکیب ذات و صفات. بله. این ها میگن God is not a being among beings. خدا یه موجودی در رده موجودات دیگه نیست. این ها میگن چی؟ اینجا هم واضحه از اختلافات شما. God is a being. این در رده خاصیت نیست چون توی روش سوم دقیقاً نمی‌تونه این نگاه اول بگه خدا یه موجودیه فراتر از همه موجودات که این جهان رو خلق کرده و نوع مداخلش مثلا در جهان مستقیم نیست. این جلسه پیش راتون بهتون گفتم که یکی از مسئله‌هایی که اینها باهاش مواجه میشن و بهتر میتونن باهاش توجیه کنن این دومیا مسئله مثلا استجابت دعاست. راه اصلا فرسان که خدا دعا رو مستجاب کنه یعنی چی؟ یعنی به نحوی داره به کنش‌های ما واکنش نشون میده. این با اون دریافت دوم راحت تر جور در میاد. یعنی خدایی که در واقع نسبت به کنش های ما واکنش داره. که بهتون گفتم مثلا در کتاب مقدس یهودی و مسیحی هست که مثلا قرآن هست که جلسه پیش مثال زدم. حالا با این بهتر میشه توضیحش داد. جلسه پیش میگفتم مثلا برمی از حضرت موسی و برمی از سیاره میگه خدا مقدر کرده شما وارد این سرزمین بشید. فقط باید بجنید. مثلا دوست ما نزید. تو برو خدا بجن. جنگ تماشا بی پیغام بده ما میاد. بعد خدا میگه به خاطر همین نافرمانی ما 40 سال اینها در بیابون سرگردان کردیم. خب خدا بر شما نوشته. ببین اینجوری نیستش که چیزی باشه که موسی و اینها بعدن میگه خدا بر شما نوشته. اونی که امر مقدری بعد این تغییر داره روی چی تغییر می‌کنه. یعنی خداوند توی بر مبنای این ناصح آسیانی اسرائیل به این پاسخ میده. یعنی می‌دونید این در واقع دسته دوم فعل الهی رو به نوعی فعل پرسونالی تفسیر می‌کنن که در واکنش به افعال ماست. فرقش می‌کنه. خب گروه اول نمی‌تونن اینو بپذیرن. چون با بساطت الهی و با تغییر ناپذیری الهی جور در نمیاد. حالا بعضیش رو میگم این جلسه فعلا دارم سرفصل رو میگم بعضیش رو توضیح خواهم داد. جانم کنون دیالکتیک خب
نه این کار رو نمی‌کنم. یه اصلا اون چارچوبشون کنار می‌ذارن نمی‌تونن توضیح کنن. یعنی اون چارچوب الهیات کلاسیک تو می‌ذارن کنار می‌ریم روی استدلال می‌کنن. ولی من هر روش دارم استدلال می‌کنم. ممکن تو داریم می‌گی یعنی گویی دارم یه این دو تا استدلال متکافئن. اون دیالکتیک که کانتی رو به خاطر تعارض کانتی به این خاطر اینا نمی‌گن اینا متکافئن. اینا میگن اون غلطه و این درسته. اختلاف بعدی اینه که اینا میگن اختلاف نیست این اشتراکشونه که خدا می‌داند و محبت داره به بندگان. نکته مهم اینه چیه؟ نکته مهم این هستش که در اصل این باور اینها مشترکند. ولی بعدا نشون خواهم داد که در تفسیر این با هم اختلاف دارند. یعنی این که میگه خدا میداند و این که میگه خدا میداند در تفسیر این با هم دیگه فرق میکنند. این که میگه خدا میداند یعنی علم ازلی پیشینی داره. این که میگه خدا میداند یعنی علمش داره در واقع متناسب با زمان تکمیل میشه. تفسیر خلقت خیلی نه بیشتر اینجا ها ظهور میکنم تا جایی که میدونم که تفسیر خلقت اختلاف نداره. فقط
اراده
ما نیست دیگه. اون سر فعالیت الهی بعد سر فعالیت الهی ما اختلاف داره. حالا این اونجا نیستش. ببینید این اینجا شروع میشه. ببینید حالا خدمت رو عرض کنم که این چیزی که گفتم تو گام بعدی اختلافش روشن میشه. حالا All that has been and will be. خداوند همه گذشته و و آینده رو بهش چیه؟
عالم. این گروه دوم میگن نه،
خدا ممکن است
چه چارچوب متافیزیکی باعث میشه که به این قاعده بشه. بعدش این سوالی که شما کردید در مورد خالقیت، در مورد خالقیت نیست، در مورد فاعلیت با هم اختلاف داره.
رو هم اول میگن خدا is active in all that happens. خدا در هر آن چیزی که رخ میده نوعی فاعلیت داره. خدا فعال مویشه.
حالا بعضی شو از کتاب نهایی انتخاب کردم، بعداً ادعاهای اینها رو هم مبتنی در کتاب نهایی تغییر خواهند کرد.
اینجا میگه God read me here sometimes going about sometimes it stands back عقب میسته and permits و اجازه میده که things to happen. خدا هم باید عقب میسته و چیکار میکنه؟
این پرمیت تو سنت ما به چی ترجمه شده؟ تفویض. آره، این دقیقا همون تفویض معتزلیه. معتزله یه همچین نگاهی به فعالیت الهی دارن. فکر کنم الان براتون روشن داره میشه کم کم که چرا به این بحثا میگن کلام جدید. تو شبیه اون انگاره های کلامی ما هستش. خانم اصفهان موسیم که من از من عکس دارید. توته نکن خانم.
اون دوره شما دارم ایسی که می ساخت؟
ما هستم.
نه شما ساخته بود.
این ها میگن چی؟ God does not undergo change. خدا به هیچ وقت تغییر نمی کنه.
اینا میگن نه اتفاقا خدا تغییر میده.
آره.
اتفاقا قائل به اینکه خداوند در بستر زمان تکامل پیدا میکنه.
برابری که میگن God is
آره به نسبت اون دریافت کلاسیکال خب یه مقدار تصور تغییر کرده.
God is outside time. میگن خدا بیرون از زمان طبیعتا اینا چون میگن خدا تغییر نپذیره میگن خدا خارج از زمان نیست. و آخریش این استش که God is not causally affected. خداوند تأثیر پذیری علی نداره و این ها میگن چی؟ God is actually affected by creatures. خدا از مخلوقات اثر میپذیره. طبیعی هم هست دیگه اگر شما بپذیرید که مثلا خدا علم مطلق نداره، علمش داره خیلی بندگان تغییر پیدا میکنه، این با این جور در میاد. یا اگر مثلا مشیت، مفهوم مشیت الهی رو در مورد اینم صحبت میکنه، اگر مشیت الهی یه ریسپانسی باشه، یه پاسخی باشه به افعال ما، خب طبیعتا خداوند داره از اون تاثیر علی میگیره. معمولا این چارچوبی که ما میخونیم به این شکله، چارچوبی محکم میاد در جای خودش. ولی خب این فلسفه دین تحلیلی تو اینها خیلی از اینها در واقع چیکار کرده؟ بر مبنای یه سری استدلالها تجدید نظر کرده. معمولا درس من هم داوری به این دو دریافت نیست. من استدلالهای عقلی رو میگم، اساسا اینکه بخوام وارد داوری اینها بشیم و این استدلالها رو از نقطه نظر هم به نحو انتقادی بررسی بکنیم، این دیگه از حوصله بحث ما خارج میشه. خب این جدول رو نوشتم، حالا میخوام وارد بحث این بشم که بعضی از اینها چطور داره مدلل میشه. البته کتاب وارد این نمیشه دیگه، اینا اصلا تکمیلی بیرون از کتاب دارم عرض میکنم. ببینید
بفهم
چی میشه که دریافتی که از خدا داریم و اون دفاعی که از خدا میکنیم به این طرف منطبق میشه؟
ببین، برای اینکه اون دریافتی شما از خدا دارید توجیهش با خیلی از باورهای دیگه‌ای هم که اونها رو هم مبتنی بر استدلال دارید در جمعش سخته. مثلا با اختیار انسان، اینجا در واقع چطور شما میتونید بپذیرید که اگر خدا فعال مایشه، انسان هم فعال مختار؟ این تو همین الان هم شما باید نگاه بکنید. من الان میگم کتاب نهایه رو آوردم تا پیشم شما که من نهایه داشتید اینو خوندید، اونجایی که داره صحبت میکنه خداوند نسبت به همه چیز فاعلیت داره. فکر میکنم اگر کسی یه مقداری حالا مسئله رو از این جهت نگاه میکرد خیلی استدلال اقناعوری نبود. مثلا یه جای دیگه بحثی که اینا میکنن در مورد تو بحث ضرورت، من شما هم اونم داشتید احتمالاً، اونجایی که دارن در مورد قضایا صحبت میکنن میگن حتی ممکنات مستقبل ضرورت به شرط محمول دارن. حالا این الان توضیح خواهم داد. اگه میگه ممکنات مستقبل ضرورت به شرط محمول دارن، بعد میگن این ناشی از جهل ماست. خب اینم یه جوری با اختیار قابل جمع نیست. یعنی در واقع هم اومنی ساینس بودن خدا به راحتی با اختیار قابل جمع نیست، هم اومنی پوتنس بودن خدا با اون تفسیر کلاسیک به راحتی با اختیار انسان قابل جمع نیست. یکی از مهمترین دلایلش اینه. یکی دیگه‌ش اینه، اگر شما ببینید، اگر شما خدای ارسطویی رو بپذیرید که فاعلیتی نداره، صرفاً غایته، هیچ مشکلی نداره. اما اگر خدایی رو بپذیرید که در جهان گونه ای فاعلیت داره، این باز جمعش با فرازمانی بودن خدا به راحتی ممکن نیست. دلیلش اینه. آیا معنیش اینه که پس کل اون دریافت رو باید بذاریم کنار، اون رو بپذیریم؟ نه، ولی یه معنایی داره، یه لازمه‌ای داره. لازمه‌اش این هستش که اگر با این چالش مواجه شدید، باید از این استدلال‌ها دفاع مجدد بکنید و این استدلال‌ها به سادگی در واقع به این شکلش قابل پذیرش نیست. کما که خیلی بعد از طرح این حرفو دوباره اومدن از اینا دفاع کردن، ولی با یه استدلال‌های قوی‌تر.
حتی می‌تونید بگید که خب اون حتی مسائل اجتماعی و فرهنگی، حتی این تغییر زمان، نوع نگاه انسان‌ها نسبت به جهان، باعث میشه که این مسائل به شکل دیگه‌ای طرح بشه.
اونو نمی‌دونم. این که چقدر بستر فرهنگی داره میگم نیاز مطالعه داره. یعنی من نمیدونم چه مثلا تغییر فرهنگی تاریخی رو شکل گیری اینها اثر گذاشته، این رو حقیقتا نمیدونم. یعنی این نیازمند یه مطالعه تاریخیه که یکی بره ببینه این بحثای در واقع جدید فلسفه دین از کجا، حالا غیر از اون استدلال فلسفیش از کجا اومده، من خیلی اطلاعی ندارم. در اصل ببینید جلسه گذشته نکته گفتم، اینو تاکید کنم و برم وارد بحث بعدی بشم. جلسه گذشته عرض کردم که گویی دریافت اول، یعنی کلاسیکال تئیزم، برگرفته از یه چارچوب فلسفیه. دریافت دوم برگرفته از یه چارچوب الهیاتیه که با ظاهر متون دینی بهتر جور در میاد. متو این اشتباه بود، چون هر کدوم از اینا با برخی از متون دینی بهتر جور در میاد. مثلا انه علی کل شیء قدیر، خب با این بهتر از اون یکی جور در میاد. ولی مثلا انک سمیع الدعاء، مثلا با اون بهتر از این یکی جور در میاد. یعنی شما مجموعی از متون دارید که به هر حال هر کدوم از این چارچوب‌ها رو فلسفی رو بپذیرید، بعضیش رو باید اصل بگیرید، بعضیش رو باید فرع بر اون اصل بگیرید. نه، تناقض نیست. ببین، تناقض اون جاییه که واقعا اینها رو متناقض بدونن. اونا که دارن این حرفا رو میزنن، اینها رو یه محکم متشابهی بینش قائل میشن و تناقض رو رفع میکنن. آره، بالاخره حرفو تعدیلش میکنن و این تناقض نیست. تناقض اون جاییه که نشه. چی؟ خب میگن قدرت مثلا قد معنی شرجه کل شیء قدیر، معنیش این نیستش که تو هر کاری مستقیم دخالت میکنه. تفویض هم یه جور قدرت، قدرت داشته مثلا تفویض کرده، چیز عجیب نیستش. تا انه و علی کل شیء قدیر خیلی مشکل نداره. اون چارچوب فلسفی که شما میذارید برای خدا یه فاعلیتی ثابت میکنید، بعد وجود ممکنات و وجود رابط میگیرید، اونه که غیر از اینو نمیتونه ثابت بکنه. یعنی ظاهر متون دینی با هر دوتاش میتونه قابل جمع باشه، اون چارچوبای فلسفیه که چالش درست میکنه. من بعضی از این چیزایی که میگم احتمالاً بچه‌ها که ترم 4 باشن به گوششون ناآشناست. مهم نیست، اینا رو بعداً از روی متن نهایی توضیح خواهم داد. این کلاس از ترم 4 تا ترم 8 میشه هستن. بعضیا فلسفه اسلامی 2 سر هم پاس کردن، بعضی بکنن حتی یکم پاس نکردن. مهم نیست، من اونجاییش که لازم باشه بعداً ارجاع خواهم داد. پس بنابراین بهتر اینو بگیم که هر یک از این دو تا دریافت استدلال‌های فلسفی خودشو داره، برای اساساً ظاهر متن دینی رو هم تعبیر میکنه. منتها مسلم این هستش که هر دو تا جریان جریان‌های تئیستیکن و هر دو تاشون از دل در واقع سنت‌های، یا اینجوری بگیم از دل فیلسوفانی در اومده که باورهای دینی داشتن. عمدتاً هم اینها رو خصوصا جریان دوم. جریان اول که خب مشخصه دیگه، فیلسوفان یهودی و مسلمان و مسیحی بودن، چهره‌های برجسته‌اش هم ابن میمون و خدمتتون هست، ابن سینا و آکیون اساساً. جریان دوم این در واقع فیلسوفای جدیدی هستند که عمدتاً حالا یا پروتستانن یا خدمتتون هست کاتولیک. خب یکی از مهمتریناشون که پلانتینگا باشه پروتستان.
یه سوال بله.
اگر متکلمان و فیلسوف قبول کنید که آره دیگه، معتزلی ها خیلی هاشون شبیه حرف هایی هستن به جز متکلمین. نه قاعدتا تو سنت مسیحی بری باید باشه. من چند توشی کتابی نگاه میکردم تو سنت مسیحی هستن کسایی که این حرف رو زدن، منتها چون من به تاریخ اون دوره اشراف خیلی کامل ندارم، بعضی چهره هاشو میدونم، نمیتونم به این سوال جواب بدم. بله دارم تایوزی کتاب نگاه میکردم تحت عنوان گاد اند اترنیتی، اون نگاه میکردم دیدم با یه سیر تاریخی مسئله نسبت خدا و زمان رو بررسی کرده بود تا بوئتیوس و اینها عقب رفته بود. قاعدتا داریم و حالا هم به شما بگم بسیاری از ایده هایی که اینها مطرح میکنن بازبینی ایده های کلاسیکه، یعنی یه فیلسوف این رو گفته اینا اومدن تو چارچوب جدید رو بازبینی کردن. کلا من تو پرانتز بهتون بگم، ببینید این جریان فلسفی که بهش میگن جنبشی که ازش به فلسفه تحلیلی تعبیر میشه، یک در واقع جریان اولیه‌ای داره که عمدتاً تأکیدشون روی چیه؟ روی زبانه. فیلسوفان تحلیلی متقدم تأکیدشون روی زبانه، بعد میاد روی ذهن. از 1945 به بعد میاد روی ذهن. در واقع آبای فلسفه تحلیلی فرگه و راسل اونها بیشتر ویتگنشتاین روی زبان بودن و فلسفه مبدا تکمیل فلسفه زبان بودن. از گیلبرت رایل و اینا اون کتاب The Concept of Mind اومدن روی ذهن. از 1970 به بعد باز یه گشت دو سنت فلسفه تحلیلی دارید که اینها یه بازگشت دارن به متافیزیک. اون کتاب در واقع نمیگنسیتی کریپچی یه بازگشت توی سنت به متافیزیک. اینایی که برمیگردن به متافیزیک به نوعی ایده های کلاسیک رو دارن بازخوانی میکنن. مفسر ارسطو نیستن و دقت کنید، ولی ایده های ارسطویی دارن. مثلا ایده کریپچی در واقع ذات‌گرایی، خب این ایده ارسطویی محسوب میشه. این در واقع پلانتینگا هم که در واقع به هم در کنار آلستون و والتر استور سه تا از آبای فلسفه دین تحلیلی هستن، اینا هم باز یه جورایی دارن ایده های کلاسیک رو بازبینی میکنن. اگر خواستید میتونید برید در مثلا کتاب پلانتینگا رو نگاه بکنید. مطابق ایده کلاسیک رو بازبینی میکنن، نه که اسکولار ارسطو نه مثلا اسکولار لایبنیتس، نه ایده های اونها رو میگیرن و حرفای خودشون رو میزنن. خب به هر حال خواستم اینو عرض کنم که اینها به این شیوه هستش. منتها اینو دقت کنید، ببینید ما میتونیم به دو تا شیوه پیشینی و پسینی درباره خدا سخن بگیم. شیوه فلسفی که متون دینی رو هم تعویل میکنه که به این میگیم شیوه پیشینی. شیوه فلسفی که متون دینی رو هم تعویل میکنه این شیوه پیشینیه. یا شیوه پسینی که اوصاف خدا رو میاره از متون دینی میگیره، که این در واقع شیوه به نوعی کلامی هستش. منتها هر دو تا دریافتی که اینها از خدا دارن برای استدلال فلسفی مبتنیه و هر دو تا جریان بین روش پیشینی و پسینی رفت و برگشتی دارن. یعنی استدلال فلسفی میارن بعد دوباره برمیگردن به متن دینی، اون استدلالشون بازسازی میکنن و به هر حال این مسئله هست. منتها چی؟ یک پیشینی اینه شما استدلال فلسفی میکنی بعد میری سراغ متن دینی. پسینی این هستش که بری اوصاف خدا رو از متن دینی جمع بکنی بعد حالا چیزی بخوای مستدل بکنی. مثل کتاب کلامی که ما داریم. خب ببینید، حالا من خواستم این رو بگم که چه رویکرد پسینی داشته باشید چه رویکرد پیشینی داشته باشید، همه این اوصافی که در مورد خدا گفتیم در بین این دو تا جریان سه تا صفت توش مشترکه و سر تفسیر این سه تا صفته که همه این دعوا شکل میگیره. اول چیزی که میگه خدا مظلوم نیست و منصف الله چیه؟ مظلوم. دقت کردید اولین باور مشترک هر دوشون میگه. دومی هستش که خداوند بر ناصق الله حاکم. دیدیم در مورد اینم هر دو تا مشترکن، البته سر تفسیر حکومت متفاوته. پس اولیش حقیقت، دومیش مفهوم مشیت خداوند بر ناصق الله حاکم است. سومی که خیلی سر این در واقع اختلاف میشه این هستش که چی؟ خداوند کاملترین موجود است. سر اینکه این کاملترین چه تبعاتی داره، اون وقت این عمده این منازعات و این دوگانه ها
شکل میگیره که حالا در این ششاده توی این دیگه در واقع چه کنید و پس به نظر میاد اگر منازعات در سر این مسئله سوم، این وصف سوم از خدا رو بریم تحلیل بکنیم، اون جدوله تقریبا از سر همین در میاد که کمال الهی رو چطور بخوایم تفسیر بکنیم. پس دقت کنید چیکار کردم. و اومدیم گفتیم دو تا دریافت از خدا داریم، یه توضیحاتی در مورد این دو تا دریافت از خدا دادم، بعد این دو تا دریافت از خدا رو طبق اون جدول جمع‌بندی کردم، بعد اومدم همه اونها رو تبدیل کردم به سه تا صفت. حالا میخوام بگم اگر بخوایم ببینیم که اون جدول چطوری ساخته میشه، باید اختلافی که اینها سر تفسیر کمال الهی دارن رو مورد بررسی قرار بدیم. اگر این اختلاف روشن بشه، اون وقت این جدول کم کم چی میشه؟ اون جدولی که یه بار نوشتم دوباره ساخته میشه. پس یه در واقع تصویر کلی از مسئله دادم، در قالب اون جدول خلاصه کردم، دوباره اون جدول رو آوردم توی این سه تا گزاره تبدیلش به در واقع سه تا گزاره اشتراکی کردم. شما فرض شما فرض دارید ببین یه تفسیر ممکنه ازش تو سنت ما همینه که میگن خدا اگر کمال مطلقه یعنی نامتناهیه. اینها کمال مطلق رو به عدم تناهی تفسیر کردند. ببین اصلا مسئله سر اینه که تو هر یک از این چارچوب‌ها کمال رو چطور میخوای تفسیر بکنی و هر یک از این چارچوب‌ها مبتنی بر اون شیوه استدلال خودشون چطور در واقع کمال الهی رو ثابت میکنن و چه کم در واقع امور رو ذیل کمال الهی قرار میدن. بله چرا؟
که ما چیزی داریم که
ماسرالله
هست از
طرف میدیم کاملترین موجود
هست.
خب
چطور
آقا جو دارم؟ آره خب چه مشکلی داره؟
خدا فاقد آن
هست. نه ببین که فاقد آن هست باید فاقد آن رو معنی بکنید. اگر میگی نه چی؟
مثلا ما
نه اوناش اصلا مهم نیست. اونایی که شما داره میگی که خدا فاقدشه از جهت اینکه یک نقصه از خدا سلب میشه، اینا اینجوری تفسیرش میکنن. یعنی ببین که شما داره میگی یعنی گویی من انسان یه چیزی دارم که خدا نداره. اینها اینجور تفسیر نمیکنن، میگن اون چیزی که منجر به تفاوت انسان و خدا میشه نقصی است که انسان داره که خدا نداره. حالا اینها رو باز فرصت بشه از متن نهایی به عنوان یه تفسیر ممکن ازش خواهم گفت. چی؟ نه مشکل نداره. چرا ربطی داره؟
چون به
خدا بساطت
یعنی حد
نداره
دیگه.
باشه. من خدا نیستم. نه حد نداشتن معنیش این نیستش که تمام عالم رو خدا پر کرده. البته اینم یه تفسیر ممکنه از خداست. حد نداشتن اینه که یعنی در مراتب عالم یه مرتبه‌ای دارید که اون مرتبه کمال مطلق. خب ببینید پس حالا داشتم این عرض میکنم با سوالتون بعضیشون نگه دارید بعدا خواهم گفت. ببینید به نظر میاد که نزاع اصلی در سر مسئله سوم یعنی کمال الهی باشه. وقتی میگیم خدا کمال مطلقه، ما سوال اینه کدوم صفات رو باید به چه نحوی به خدا نسبت بدیم که با این صفات سازگار باشه. حالا الان چند تا از این صفات رو توضیح میدم، میگم هر کدوم از اینا چطور توضیح میدم. این اولین صفت قدرت مطلقه. اولین اختلاف سر قدرت مطلقه که قدرت مطلق الهی رو چطور میخوام توضیح بدم. یعنی هر دو تا میپذیرن که خداوند امنیپوتنس و قدرت مطلق داره. اختلاف بر سر نحوه تفسیر مفهوم قدرت مطلق و انتسابش به خداست. ببینید در مورد مسئله قدرت مطلق پارادوکسی نگاه کنید تو اکثر کتابای فلسفه دین آوردن، فکر میکنن تو سنت کلامی ما هم باشه که آیا خدا میتونه یه صخره رو خلق کنه که قادر به بلند کردن اون نباشه. این خیلی مشهوره که میگن. پارادوکسش هم اینه، اگر بگید نمیتونه اصلا همچین صخره رو خلق کنه که قدرت مطلق نداره، اگر بگید میتونم خلق بکنه قدرت بلند کردنشون نداره. یعنی در هر دو صورتش که برید این پارادوکس با قدرت مطلق الهی ناسازگار. و البته پاسخهای متعددی هم بهش مطرح شده. یه پاسخ اینه، اگر ما میپذیریم خدا امنیپوتنسه، مفهوم اون در واقع سنگی که مخلوق باشه ولی خالق قدرت بلند کردنش نداشته باشه، خود این مفهوم تناقض‌آمیزه. بعضی این رو میگن، بعضی میگن نه ببینید این در واقع مفهوم سنگی که خدا نمیتونه تکونش بده رو باید تبدیلش کنیم به دو تا چیز. آیا خدا میتواند مثلا بزرگترین سنگی ممکن را بیافریند؟ بگیم میتونه بیافریند. آیا خدا میتواند بزرگترین سنگی ممکن رو تکون بده؟ برای میتونیم تکون بده. یعنی اینجا یه خطای زبانی وجود داره. اون حالت اول داره میگه مفهومش تناقض‌آمیزه. اون حالت دوم میگه این در واقع فصل منطقی که این وسط گذاشتید، فصل یا عطف میگیم اندو میگیم فصل یا عطف. اینو عطف. این عطف منطقی که این وسط گذاشتی به لحاظ زبانی کارو خراب کرده.
این حالا پاسخهایی که بهش میدن من خیلی وارد این نمیشم. خواستید برید تو هم کتاب چیز اومده، کتاب مقدمه فلسفه دینی کمبریج اومده. منتها یه چیز مهمتری که مطرح میشه و اینم باز اختلاف برانگیزه که حالا از اینم میخوام بگذرم، این خیلی مهم نیست چون اینم بخوایم وارد استدلالش بشیم پیچیده میشه. اونم اینه که آیا اراده خدا به محالات منطقی تعلق میگیره یا نه؟ به این دایره مسدس، آیا خداوند میتونه دایره مسدس رو خلق کنه؟ خب یه عده‌ای که خیلی مشهور هست میگن نه، اراده خدا به دایره مسدس تعلق نمیگیره. چرا؟ چون دایره مسدس موضوعا از اراده الهی خارجه. ولی این هم مورد انکاره. توسط کی اگه گفتید؟ این که آیا خداوند محدود به قوانین منطق هست یا نیست؟ دکارت. مشهورترین کسی که این رو انکار میکنه دکارت. یعنی دکارت معتقد اترنال توروس ها، حقایق سرمدی، یعنی همون در واقع حقایق منطقی، اینها میتونن متعلق اراده الهی باشن. یه کتابی هست، اینو من سال 98 بود، آره موقعی که 98 بود دیگه، آره تو بهار 98 بکنم منتشر شد، لاجیکال الین، بیگانه منطقی. اون بحثش رو می‌داره روی این که آیا ما میتونیم در واقع قواعد منطقی غیر از این قواعد داشته باشیم یا نداشته باشیم. این که آیا ممکنه قوانین منطق نقض بشه یا نه، ادامه همین بحث هستش که آیا خداوند در واقع قدرتش محدود به قواعد منطقه یا نه، خود قواعد منطق هم میتونه تغییر بده یا نه. این یه بحث آورده از این مقاله مفصلیه یه آقای نوشته، از چیز شروع کرده، از همون مقدمش، از همین یه نقل قولی میکنه اگه اشتباه نکنم از آکوئیناس که اراده خدا به محال تعلق نمیگیره، بعد میاد میگه دکارت متفاوت از این سخن گفته، بعد میره رو کانت و بعدم ویتگنشتاین اینو بررسی کرده. البته الزاما ما توی چارچوب الهیاتی اینو ندیدن، مثلا هستش که آیا قوانین ضروری منطق خودشون ضروری هستن یا نیستن. چی؟ من نظرم اینه که ضروریه. آره من خودم فکر میکنم که اراده خدا کاره کاره
نظرم قابل تمیز
اما باور داریم که اصلا این نداره. آره اون ادامه اون بحث اصلا چارچوب منطقیه دیگه. آره
میگم کار از اراده خدا، وقتی ما خودمون میتونیم منطق
تناقض
باور داشته باشیم،
پس این
خدا هم
طبیعتا
میتونه.
حالا اگر اونو بپذیری، آره لاجیکا بدین. آره اون یک کتاب 1000 صفحه‌ایه که اون مقاله اون آقا که اسمش الان یادم رفته چیه، اولش اومده، بعد اسمش چی بود، جیمز کونت مقاله اون اولش مونده، بعد نردها و پاسخهایی است به جنس کنند. کتاب خیلی مهمیه. ولی
خدا گفتم خدا
مشکل نداره. میگم اصلا این هستش که چه تفسیری داری از امنیپوتنس میکنی. به اونی که میگه ببین اصلا نکته همینه. ببین سوال مهمیه. ایشون میگه که خب اگر خدا محدود شد به قواعد منطقی محدوده دیگه. اون میگه بابا این محدودیتی نیستش که قدرت خدا رو محدود کنه.
آره
هیچی، اینا چیزیه که اصلا خداوند هم طبق اون داره عمل میکنه. یعنی یه جهانی دارید نه خالقی نداره این قبل چی؟ خب نه آخه قانون که خدا نیست، اینا که خودشون منشأ خلقت نیستن که، اینها به نحوی خلقت رو محدود کردند. ببین اگه من ببین خیلی مثال سادهش، اگه من رفتم یه ماشین الکتریکی ساختم، شما که قوانین الکتریسیته نمیگید خالق این ماشین که، ولی خلقت من در چارچوب این کار رخ داده. مسئله این هستش که ببینید اون دیگه اصیل ترین قوانینی که دارید، یعنی قوانین منطق، اصل تناقض، ترجیح بلا مرجعه، کل بزرگتر است از جز. این قوانین، دقت کنید، قوانین ضروری که میگیم ایناست. آیا اینها خدمت رو عرض کنم که اراده الهی رو محدود میکنه یا نه؟ اونا هم نمیگن اراده الهی رو محدود میکنه، با میگن اینها چیزی نیست که بخواد اساسا متعلق اراده الهی باشه، یعنی تعلق اراده الهی به اینها محاله، نه اینکه خدا به اینها محدود شده. این اصلا لسان این نیستش که اینها اراده الهی رو محدود کردن. اینو دقت بفهمید. مشکل نداره. نه از این جهت یکی گرفتم که هر دو به هر حال ممکنه به قوانینی محدود بشه، ولی همچنان عنوان خلقت برای صادق باشه، عنوان سن برای صادق باشه. عرضم این بود. باشه. این مورد داره میگه نیست دیگه. این داره همین رو میگه. میگه اساسا این چیزی نمیتونه باشه که متعلق خلقت باشه. حرفش هم این وجودی ندارن که یه قانون‌هایی هم این قانونه که مثلا وعایی به اون معنا ندارن که میگه آقا این خلقت که داره صورت میگیره از این قوانین تبعیت میکنه. ببینید، ولی مهمتر از همه اصلا مسئله اصلی این دوتا شاید خیلی نباشه، پارادوکس سنگی که قابل بلند کردن نباشه یا اینکه خدا ارادهش به قوانین منطقی تعلق میگیره یا نمیگیره، این موضوع اصلی نیست. این مهمتر از همه اونها جایی هستش که شما بخواید فعلی رو، این منازعه اصلیه که تو سنت ما هم منازعه از همینجا شروع میشه، فعلی رو به فاعل آزادی غیر از خدا نسبت بدید. یعنی اگه من انسان یک فعلی الان دارم انجام میدم، آیا همزمان که من فاعل این فعلم اینو به خدا هم نسبت میدید یا نمیدید؟ این سوال اصلیه. ببینید اینجا من برای اینکه صورت بندیشو دقیق بگم، شما دو تا جهان رو در نظر بگیرید، یه جهان W1 یه جهان W2 دست دارم. یه جهان W1 یه جهان W2. این جهان W1 و جهان W2 اینا تا این لحظه ای که من میخوام این تصویر از رو میز بردارم شبیه هم، هیچ فرق رو هم نمی‌کنه. خب فقط فرقشون اینه که در جهان W1 همه اتفاقات تا این لحظه هست و من تصمیم میگیرم این تصویر از رو میز بردارم، در جهان W2 همه اتفاقات اینجوریه و من تصمیم میگیرم این تصویر از روی زمین بر ندارم. دقت کنید تفاوتش چیه؟ تفاوتش دقیقاً در این هستش که تو این لحظه T1 من تسبیح رو در جهان W1 بر می‌دارم، در جهان W2 بر نمی‌دارم. یه انتخاب صورت می‌گیره از بین دو تا گزینه. حالا سوال اینه، اگر ما بخوایم بین این دو تا جهان برای انسان قائل به قدرت انتخاب بشیم، آیا باید بگیم این دو جهان از این لحظه به بعد بیرون از اراده خداوند هستند؟ یعنی ببینید تا W که هیچ، مثل همه. اگر من تصویر رو برداشتم و رفتیم تو W1 یا تصویر رو بر نداشتم و رفتیم توی W2، آیا این رفتن بین این دوتا خارج از اراده الهی بوده و موضوع انتخاب انسانی بوده؟ این سوال اصلیه. و نکته مهم اینه، خب متکلمین ما مثل معتزله چی میگن؟ میگن اینجا شما تفویض دارید، خدا جهان رو آفریده، از اینجا به بعد تو دیگه گذاشته به اختیار انسان، میگه من به تو اجازه میدم هر کاری میخوای بکنی بکن. و یه کتاب خیلی جالبی هست اگر خواستید، یکی از جاهایی که خیلی این مسائل جالب توضیح داده، این کتاب سوینبرن. سوینبرن هم بازیه در واقع فیلسوف تئیسته، خودش هم تئیسته. سوینبرن یه کتابی داره The Coherence of Theism، سازگاری در واقع توحید اسمشو میتونیم بذاریم. سوینبرن اونجا میگه علیت خداوند همه شموله و هیچ چیز از دایره فاعلیت الهی خارج نیست، پس خداوند اومنیپوتنسه، ولی تجویز هم یه جور علیت. یعنی اگر ما تو این لحظه، تو لحظه تی میتونیم بریم بین W1 که میتونیم بریم W2، یعنی اینجا دیگه خداوند فاعلیتی مستقیم نداره. فاعلیتش در چیه؟ در دادن این قدرت انتخابیه که من دارم. یعنی خود تجویز رو هم نوعی فاعلیت میگیره. گرفتی چی شو؟ یعنی آقا چیزی از دایره فاعلیت الهی خارج نیست، ولی این معنیش این نیستش که خدا رو بخواید فاعل همه امور بدونید. نه، اون از قبل داده، از قبل داده که انسان میتونه تو این لحظه تصمیم بگیره. ببین پس هر دو قائل به اومنیپوتنسن. مسئله سر چیه؟ مسئله سر نحوه تفسیر این اومنیپوتنسه، مسئله سر نحوه تفسیر فاعلیته. این گروه میگن پرمیژن هم خودش جور فاعلیت. یعنی چی؟ اونا دیگه اونا جواب میدن که قدرت خدا از این جهت بود که میتونست نگذاره تو این کارو بکنی، ولی تجویز کرده. اینجوری توضیحش میدن. گذاشته دیگه. آره تو کردی و تو اینجا خداوند فعالیت مستقیم نداره. بله. این مسئله اینها نیست. اصلا مشکل اینها نیست. مشکل من از کجاست؟ اگر رسیدم اینها رو هم بهش برمیگردم. مشکل اونجاییست که شما اگر چارچوب فلسفی که امثال ابن سینا رو میگذارند و بپذیرید، یا چارچوبی که امثال سلطان میگذارند و بپذیرید، نمیتونید قائل به تفویض بشید. بدونید نکته اینجاست. یعنی اونا یه جوری مسئله رو تفسیر میکنن که هیچ فعلی از افعال عالم از دایره فعالیت الهی به اون معنای اولی کلمه، نه به معنای ثانوی کلمه که تفویض و نوعی فعالیت بدونیم، خارج نیست. پس ببینید من عین تعبیر سوینبرن اینجا نوشتم. میگه خدا تجویز یا تفویض میکند، همون پرمیژن داره میگه، من ترجمه کردم به تفویض، که جوهر اس رویداد ای را موجب شود، اگر او موجب شود که اس قدرت بر علیت یا ایجاد ای داشته باشد و موجب شود چیزی مانع از کاربست قدرت اس نیست، یعنی خداوند فاعل اس از این براش فاعل ایه، از این جهت فاعل ایه که به اس فاعلیت بر ای داده، اینجوری توضیحش بده و تمام افعال اختیاری انسان رو اینطور توضیح میده، یعنی امری مستقل از خداوند در این جهان نیست ولی خداوند رو هم نمیتونیم فاعل خاص تمام امور بدونیم. این بس مسئله در واقع قدرت مطلق خدا بود و دو تفسیر مختلفی که از قدرت مطلق خدا شکل میگیره. اگر خواستید توی این بحث چیز، توی بحث کتاب نهایه اشیاء و مالم یجب لم یوجد، اونجا علامه طباطبایی داره توضیح میده که تمام امور در واقع از این جهت که از خداوند رسادر میشه امور ضروری هستن، روی توضیحاتی میده. اونجا یه پاورقی داره، یه نفری به اسم آقای فیوزی پانویش چهار جلدی به نهایه داره، اونجا یه دونه نقد میکنه. یعنی ما همین الان یه آدمی داریم سنت فلسفه اسلامی که به این نوع فاعلیت قائله. حالا اگه فرصت شد جلسه بعد این رو میارم براتون میخونم، رو به این جلسه نمیرسه. من سعی میکنم جلسه آینده بعضی از اینها رو تو چارچوب کلاسیک و نقدهایی که حالا بهش میشه مطرح کرد و توضیح بدم. پس این یه مسئله بود. اومنیپوتنس رو دو جور میتونیم تفسیر کنیم. آقایشون نمیگن خود اومنیپوتنس نیستا، مسئله سر دو نحوه تفسیر اومنیپوتنسه. مسئله بعدی که حالا اینجا نوشتم زمانمندی خداونده. ببینید در نسبت با خدا و زمانمندی سه تا استدلال له زمانمندی خدا و سه تا استدلال علیه زمانمندی خدا قابل طرحه. من فقط سرفصل استدلال ها رو میگم، یه اشاره اجمالی هم میکنم، حالا بعدم به وضعش برمیگردم. به استدلال اول بذارید اینا رو حداقل عنوان شما بنویسم.
استدلال
ها رو
اصلا
بحث میکردم
که
تا
یه
چیز داره بودم، متن کتابای آره فلسفه‌ای مقدماتی در آوردم، ولی هر کدومش رو یه قائلی داره.
یک قائلی هست که اسمش رو یادم رفته،
یک کتابی داره God and Eternity. اون اینجا خیلی اینا رو در مورد نسبت به خدا زمانی بحث کرده، اون یکی از مثلا منابع مهم باشه، ولی بازم داره کتاب زیاده تو زمینا خیلی.
اینجا
زمان
چگونه فهمیده میشه؟
حالا خواهم گفت. حالا تو دو جور فهم از زمانم داری.
ببینید استدلال اول استدلال مبتنی بر علم مطلق خدا و وقایع زمانی هستش. ببینید این استدلال میگه خدا زمانمنده، چرا؟ چون رویدادهای زمانی رو میدونه. یعنی اینجوری استدلال میکنه، میگه خدا علم مطلقه، چون علم مطلقه رویدادهای زمانی رو میدونه، رویدادهای زمانی داره در بستر زمان رخ میده. حالا اگر خدا رویدادهای زمانی رو که در بستر زمان رخ میدن بدونه، خودش هم زمانمنده. اجوارا میگیم اگر خداوند تغییر را بداند، خودش تغییر. خب حالا از کجا در میاد؟ ببینید این استدلال یه فرضی داره، اونم این هستش که ببینید ما دو تا نظریه در مورد زمان داریم، آتئوری و بی‌تئوری. این آتئوری آتئوری در مورد زمان چی میگه؟ آتئوری در مورد زمان میگه که زمان چیزی که فقط لحظه حالش واقعیت داره، گذشتهش معلوم، آیندهش معلوم. بی تئوری میگه زمان یه امریه که کل قطعاتش با هم موجوده، مدعا از یه نقطه نظر سرمدی. این استدلال مبتنی بر آتئوری، یعنی شما اگر تئوری ها در مورد زمان رو بذارید که زمان فقط لحظه حالش به ایگر داشته باشه، گذشته معلوم باشه، آینده معلوم باشه، اگر خداوند بخواد رویدادهای زمانی رو بدونه، اون وقت خودش هم باید چیکار بکنه؟ متناسب با زمان تغییر بکنه. پس این استدلال اجمالا این رو میگه خداوند تغییر رو میداند و چون تغییر رو میداند خودش تغییر
میکنه. خب اگه اینجوری بخوام بگی باید بری سراغ بی تئوری در باب زمان، یعنی بگی کل قطعات زمان در نزد خدا حاضره. نگاه سرمدی به خدا. سرمد هم دیگه یه چیزی بالاتر از زمان که تمام در واقع گذشته و حال آینده اونجا حاضره.
سرمدی هم نداشته باشه. یکی من در لحظه به اون لحظه که در اتفاق میفته آگاه و اون آگاه و اون اتفاقه و اون
بهترنمایی در لحظه خودم اشکال نداره. اگه تو لحظه هم خلقت خدا بخواد در واقع صورت بگیره، یعنی خدا داره در اون لحظه اراده ای انجام میده که قبلا نداشت. بازم داره تغییر میکنه، فهم میکنه.
این دور نیست.
حالا چی؟
زمان
داره یه جوری تعریف میکنه. باشه، تو در واقع از ماهیت زمان دیگه. اگه زمان رو اینجوری فهمیدی، این لازمه به وجود. مگه زمان اینجوری نفهم. بلای بی تئوری و وزیری ممکن ایراد وارد بشه. استدلال اول با فرض ماهیت آ در مورد زمان داره میگه خداوند همه چیز رو میداند. رویدادهای زمانی رو میداند. اگر رویدادهای زمانی رو بدونه، پس خودش هم باید در واقع چی باشه؟ متناسب با زمان تغییر بکنه. نه، آتئوری داره میگه زمان که به عنوان یه حقیقت پیوسته در واقع متوالی شما دارید، نه گذشتهش موجوده نه آیندهش موجوده. تنها چیزی که در واقع زمان حقیقت داره حاله. بی تئوری میگه تمام آنات زمان تغییر دارن. البته تو نظر این جهانی شما همین لحظه رو دارید تجربه میکنید. آ تئوری بی تئوری در واقع زمان. استدلال بعدی حالا ببینیم آ تئوری بی تئوری یا اینا دعوای از این نفر اونها مکتاگار چی رو میشه میتونید برید نگاه بکنید. من اینا رو دارم میگم بعدا به بعضیش تفصیلا برمیگردم و صرفا میخوام یه تصویری بدم که این دو تا تصویر از خدا چجوری داره در میاد. ولی خب انقدر سریع هر کدوم از اینا رو بخواد یه جلسه طول میکشه. مثلا
فلسفه
نه تا جایی که من تو اثر فلسفه بود. این استدلال بعدی مبتنی بر فعل الهیه. ببین این استدلال میگه هنگامی که خدا جهان رو خلق میکنه در یک معیت زمانی با جهان قرار میگیره و علت مبدیه جهان میشه. یعنی خدا فقط علت ایجاد جهان نیست، علت مبدیه تمام این در واقع قطعات جهان هم است. حالا هر نسبتی که خدا با جهان داشته باشه، خدا رو به یه امر زمانی تبدیل میکنه. این استدلال دوم. اجمالش رو گفتم، حالا تفصیلش رو میشه رفت. یعنی استدلال دوم میگه اگر خداوند علت مبدیه جهان باشه، یعنی با این جهان همین الان نسبت داشته باشه، نه اینکه جهان رو خلق کرده باشه، ویل کرده باشه به حال خودش، باید امر زمانی باشه. و استدلال بعدی بر عاملیت الهی سوار میشه. میگه ببین عاملیت الهی یعنی زمانمندی اراده. اینکه خدا یه چیزی رو اراده میکنه، این مستلزم چیه؟ اینکه یه چیزی رو که در واقع این لحظه یه چیزی رو بخواد دیگه. و این منجر به چی میشه؟ این منجر به یه جور زمانمندی میشه. باز به این فرق خواهیم گشت. دقت کنید یکی از اون چیزهایی که تو چارچوب‌های فلسفی از اون معنای متعارفش فاصله میگیره همین معنی اراده است. اراده یعنی چی؟ من الان میگم آقای فرض کن که مقامی، مگه من نگفته بودم حضور آزاد در این کلاس ممنوعه؟ پاشو برو بیرون. اراده کردم میگم برو بیرون دیگه. یعنی تو این لحظه به یک فعل خاصی اراده کردم دیگه. و اگر اراده رو به این معنا بخواید بفهمید، اون وقت منجر به چی میشه؟ منجر به تغییر و زمانمندی الهی میشه. به همین خاطر هم تو اون چارچوب اگر نگاه بکنید، اراده رو طور دیگری معنی میکنه. حالا من انشالله این وعده رو به شما میدم. جلسه آینده بخش زیادی از اونا رو یه دور از روی نهایه مرور میکنم که اونا چطوری از نقطه نظر همون کلاسیکال تئیزم دارن به این پاسخ میدن. استدلال دوم اصلا به تئوری بیو الف نداره. اون داره میگه اصلا اگر خداوند علت مبدیه جهانه، یعنی باید با این امر جهانی نسبت پیدا بکنه.
خب
گفتیم دیگه وقتی با امر
نه
فقط اولی بود که مبتنی بر آتئوری بود. همون اولی هم یه استدلال دیگه مبتنی بر بی تئوری داره، من اون نیوردم. یعنی همون ادعای اول که مبتنی بر علم پیشینی خدایه، یه استدلال دیگه مبتنی بر بی تئوری داره. یعنی فقط استدلال مبتنی بر آتئوری نیست. پس سه تا استدلال شد: علم مطلق خدا و وقایع زمانی، استدلالی که بر فعل الهی بیان میشه، و استدلالی که عاملیت رو به معنای زمانمندی اراده در نظر میگیره. خب این سه تا استدلال شد چی؟ در اثبات زمانمندی خدا. سه تا استدلال دیگه هم داریم بر نفی زمانمندی خدا. استدلال اول دومه. آره، یعنی اگر شما هر یک از این استدلال‌ها رو تسلیمش بشید، اولا پذیرفته که خدا زمانمنده و از اون چارچوب کلاسیک تئیستی فاصله گرفتید. نه، اثبات زمانمندی بود دیگه. الان سه تا استدلال در نفی زمانمندی میخوام بگم.
خب این فرهنگ اینجا که نفت میکنند که نمیدونم که دیگه کرده رو بگم باشه
دوستان اینا که الان میخوام بگم اینا دور از چارچوب کلاسی باید اینا همه فیلسوفای کلاسی از ابن سینا بگیر تا ملا صدرا تا هم کتاب نهایی یکی از بهترین صورت بندی باشه حالا خواهر کن بگیر ببینید استدلال اول استدلال مبتنی بر کمال مطلق به این استدلال کمال مطلق چه میگه؟ این استدلال میگه خدا به عنوان کمال مطلق واجد تمام کمالات از این جهت حالت منتظره نداره که به تعبیر کلاسیک خدا واجب الوجود من جمیع الجهات در مقابل زمانی بودن یعنی تغییر و تغییر یعنی گونه فقدان و وجدان این تغییر یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو که نداره به دست بیاره یا یه چیزی داره رو از دست بده دیگه زمانمندی به معنای تغییر اینه دیگه این میگه اگر خدا رو به معنای کمال مطلق در نظر بگیرید خدا حالت منتظره نداره این استدلال در واقع آره دیگه بالاخره فاقده یه چیزی به دست میاره دیگه آره دیگه یا دیگه بچه از نقص بدتره یه چیزی که داره از دست میده ببینید الان شما نگاه بکنید حالا این رو باز کنم همینجا آمازی حالا ببینید توی کتاب نهایه مرحله چهارم یک استدلالی داره یه عنوانی داره الفصل رابع مرحله چهارم فصل چهارم فی ان واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات بعد میگه واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات و قال سر المتعلین ما المقصود من هذا ان واجب الوجود ليس فيه جهت امکانی یعنی خداوند حالت منتظری نداره جهت امکانی نداره که بخواد فعلیت پیدا بکنه فان كل ما يمكن له بالامكان الان فهو واجب له این مبتنی بر همین کمال مطلق و من فروع هذه الخاصه انه ليس له حالت منتظره از فروع این بحث این هستش که خدا حالت منتظره نداره حالت منتظره یعنی الان یه جهتی داشته باشه که به علم تبدیل بشه فإن ذلك اصل يترتب عليه هذا الحكم وليس هذا عینه كما زعم او كثير من الناس حالا چی میگه اینکه خدا واجب الوجود من جمیع الجهات ازش لازم میاد که خدا حالت منتظره نداشته باشه یعنی اگر خدا واجب الوجود شد اینو تبدیل به کمال مطلق میکنه و این باعث میشه که چی از خداوند هیچ کمالی سلب نشه بله جمع نمیشه دیگه کدوم کتاب اون که اون داره دریافت مقابل داره میگه دیگه کجا میگه ببینم صفحه 23 صفحه 23 کجا میگه این واقعیت رو حدود
صفحه 23
بگو در این کجا پاراگراف چندومه در نظر خداشناسی سنتی اگر خدا را چیزی فرض کنیم که به تمام او را ترسیم یا در ذهن تجسم کرد دچار اشتباه در خراشش نمی‌شود تا پرستون سنتی با رضایت می‌پذیرند که می‌توان خدا را با موجوداتی می‌شناسیم مقایسه کرد همچنین از نظر آنها می‌توان برای توصیف خدا از همان کلماتی استفاده کرد که برای توصیف اون قبول کنده می‌شود به عنوان مثال آنها معتقدند خدا واقعا عمل می‌کند می‌آفریند حرکت می‌کند آگاه می‌شود با این حال آها با این حال مهمه یک تا پرستان همگی تاکید میکنن که هیچ یکی از این مفاهیم این معنایی رو که از طریق اونها ما خدا را فهمیدیم یا به مفهومی که دست یافتیم امکان درک ماهیت خدا را برای ما فراهم بعد میگه نمیآورد که آورده میآورد تکون اشتباه ترجمه ایه یعنی میگه ما اراده رو به خدا نسبت میدیم عشق هم به خدا نسبت میدیم ولی اینا معنای متعارف کلمه رو ندارن که بخواد یا به من نمیدن درست ترجمه کرد این معنایی رو نمیدن یعنی اگر ما گفتیم خدا حرکت میکنه معناش این نیستش که واقعا حرکت داریم به خدا نسبت میدیم آره اون نمیدن در رو نگیدن فکر کردم فعل آخرش باید نمیابرمش متوجه شده چی شد؟ یعنی میگیم ما میگیم خدا اراده میکنه ما میگیم خدا محبت داره ولی معنی محبتش این نیستش که مثلا از یکی خوشش اومده نسبت بهش محبت پیدا کرده ما محبت در معنای انسانیش اینه دیگه یا یا اراده در معنای متعارف انسانیش اینه دیگه، یعنی یه چیزی در واقع اراده تعلق گرفت که قبلش نبود. میگه در مورد خدا نباید اینا در معنای متعارفش به کار بود. بله. آره. حالا اینجا اتفاقی که میفته، این سوال مهم میاره تو بحث سخن گفتن از خدا در موردش برمیگردم. ببین اینجا دو تا رویکرد شکل میگیره. یه رویکرد الهیات سلبیه که میگه شما اساساً هیچ صفت ایجابی حتی موجود بودن نمیتونید به خدا نسبت بدید. یک رویکرد امثال خدمت رو عرض کنم که حالا آکوینوس و اینا هم اینجوری هم، اونهایی که میگن اگر شما این اوصاف رو دارید به خدا حمل میکنید از باب تمثیل و مجازه، یعنی اینا بالمجاز داره بر خدا حمل میشه. یه رویکرد در واقع همین کتاب یا کسی داره از این نقطه نظر به نهایه نگاه نکرده، میگه نه، در اراده خدمتتون عرض کنم که در محبت در همه اینها یه معنای دقیق‌تر از اون معنای متعارفش هست که ما اگر اون قیود انسانی رو ازش حذف بکنیم همچنان اراده رو میتونیم بدون لوازم انسانیش به خدا نسبت بدیم. یعنی یک تدقیق و توسعی در معنا قائل میشن. توسع در معنا به این معنا که اراده رو به نحوی معنا میکنن که شامل انسان و خدا بشه بدون اینکه معنای حقیقی رو بخواد به معنای مجازی تبدیل بکنه. پس به این سه تا روی کرده. البته کتابای دقت بکنید، من فکر کنم دو تا روی کرد گفته، ولی سه تاست در واقع. یه روی کرد این هستش که چی؟ الهیات سلبی، شما نمیتونید اصلا چیزی رو به خدا نسبت بدید. الهیات ایجابی که این اوصاف رو به مجاز به خدا نسبت میدید. الهیات ایجابی که میگه این اوصاف رو به حقیقت به خدا نسبت میدید ولی باید در معناشون یک تدقیقی انجام بدید. و اینجا حالا یه استدلالی هم میاره دیگه که میگه انه لوکان للواجب بالذات به نسبت الی صفت کمالیه من الکمالات الوجودیه جهت و امکانیه کان از ذات او فی ذاته فاقدتن لها مستقرن فیها عدمها فکانت مرکبتون من وجود و عدم. میگه ما قبلا ثابت کردیم خدا وجود مطلق، اگر خدا فاقد یک کمالی باشه مرکب از وجود عدم میشه، پس اینطور نمیشه، بنابراین به در واقع نفی مقدم خداوند واجد همه کمالات است. پس چی میگه؟ میگه اگر خداوند فاقد کمالی باشد مرکب از وجود عدم است، خداوند مرکب از وجود عدم نیست، پس خداوند فاقد کمالی نیست. پس این استدلال کمال مطلق حالا یه شیوه صورتبندیش هم نیست که عرض کردم، یه صورتبندی پیچیده تری داره که ترمای پیش هر وقت میگفتم یه جلسه کنیم کشی توضیح بدم برای من یعنی صرف نظر. استدلال دوم مبتنی بر علم پیشین خداست. استدلال دوم میگه علم کامل خدا به ممکنات مستقبل برای موجودات زمانی امکان پذیر نیست. اجازه بده ببینید، داریم میگیم یه چیزی داریم به نام ممکنات مستقبل. ممکنات مستقبل یعنی اموری که در آینده رخ میدن و ممکنن. از طرفی هم میگیم خداوند به همه امور از جمله ممکنات مستقبل علم داره. حالا اگر خدا موجود زمانی باشه نمیتونه به ممکنات مستقبل علم پیشینی داشته باشه. پس ببینید مقدمات چه بذارید بنویسید. استدلال دوم مبتنی بر علم پیشینی خداست. خدا موجود زمانی این استدلال فیزیکیه، یعنی مقدماتش از فیزیک گرفته. اونم اینه که میگه خدا موجود مجرد و غیر مکانیه، هر آنچه که غیر مکانی باشه غیر زمانی هم هست. این در واقع مبتنی بر فیزیک و استدلالش هم و مقدماتش هم از فیزیک گرفته. پس ببینیم ما تا اینجا دو تا در واقع خدمت رو عرض کنم که صفت مهم خدا رو بحث کردیم
که زیر این دو صفت به دو دریافت مختلف از خدا میرسید، دریافت کلاسیک و دریافت پرسونالیستیک. اولین صفت چی بود؟ قدرت مطلق بود. دومین صفت چی بود؟ زمانمندی. زمانمندی که گره خورد به علم مطلق. صفت سوم که در مورد خدا مطرح میشه مشیت الهیه یا اون اراده الهیه. سر تفسیر مشیت الهی هم این دوتا در واقع جریان فلسفی به دوتا مسیر متفاوت میاد.
ببینید مسئله در واقع مشیت خدا یه چالشی داره، اونم این هستش که اگر خداوند به همه چیز علم مطلق داشته باشه و از جمله به تمام گزاره‌های درست علم مطلق داشته باشه، این با اختیار انسانی سازگار نیست. الان تو ببخشید من یه اشتباهی کردم، این هسته اجازه بده. نه نه دو تا چیز رو من قاطی کردم. مسئله اول چی بود؟ قدرت مطلق بود. مسئله دوم زمانمندی بود. مسئله بعدی علم مطلق خداست. مسئله چهارم مشیته. من اینا رو همجور با هم گفتم. مثلا وارد مسئله علم مطلق خدا میشیم. به این مسئله بعدیه، ما وقتی میگیم خداوند علم مطلق داره یعنی به همه گزاره‌های درست علم داره، و اگر خداوند به همه گزاره‌های درست علم داشته باشه به همه آنچه که در آینده هم داره رخ میده علم داره، و این با اختیار انسانی در نگاه اول سازگار نیست. ببین یکی از صورتبندی های کلاسی که این مسئله میدونه در کجاست؟
این فقط
تو
تئوری
رو میدونیم. اصلا مهم نیست. ببین اگر حالا اصلا اونو بذار کنار، اونو بذار کنار. ببین تو تئوری که اصلا خدا در واقع چیز نداره، علم مطلق نداره. ولی اگر بخواد بگید ببین علم مطلق اون آتئوری بی تئوری بذار کنار، اگر بخواد بگید خدا به تمام گزاره‌های درست علم مطلق داره، این با اختیار انسان سازگار نیست. چرا؟ دلیلش خیلی واضحه. ببینید من الان تو این لحظه تی نشستم و این تصمیم رو از روی میز برمی‌دارم. الان تو لحظه تی به علاوه یک این که من تصمیم از این برداشتم معلوم شد که گزاره درستیه دیگه، و خداوند این رو از اون در واقع بعد به زمان میدونست که من در لحظه تی این تصویر رو از زمین برمیدارم، یا چون این که در لحظه تی من این تصویر رو از زمین برداشتم یه گزاره درسته، و خدا به همه گزاره های درست علم مطلق داره. علم مطلق خدا شامل همه گزاره های درست میشه. خب بنابراین اگر من این لحظه تصویر رو از زمین در ندارم علم خدا تبدیل به جهل شده دیگه، درسته؟ و اگر در واقع خدا به این علم داره یعنی من نمیتونستم این لحظه تصمیم از زمین بر ندارم. این شعر معروفی که از این شاعر میگه که می خوردن من هر ذره میدونست گر می نخورم علم خدا جهل بود، این دقیقاً از این همچین چیز داره، یعنی همون صورت بندی همین مثل است. بنابراین ناممکنه. ببینید دو تا اتفاق میفته، یا باید اختیار انسان رو انکار بکنید یا باید چیکار بکنید؟ علم مطلق خدا رو انکار بکنید. و اگر اختیار انسان رو بپذیرید ناممکن است که خدا بدون مخلوقات او در آینده چه چیزی رو انتخاب میکنند. یعنی از حیث منطقی جمع بین آزادی انسان با علم پیشین خدا به سادگی میسر نیست. حالا نمیگیم نمیشه، بعضی وقتا همین هم جمع کردن، ولی حالا اینکه چجوری جمع کردن مثلا این در نگاه اولیه این یه در واقع تناقض منطقی داره که هم قابل به علم پیشین خدا به تمام گزاره‌های درست از جمله ممکنات مستقبل باشید و هم قائل به اختیار انسان باشید. ببینید این مسئله به طور کلی مسئله ممکنات مستقبل، اگر دقت بکنید اولین بار میدونید کی کجا مطرح کرده؟ یکی از نخستین سورادلیاش از دردر تو فصل نهم درباره عبارت ارسطو مطرح کرده. ارسطو اونجا این مسئله رو مطرح میکنه، میگه اگر از من بپرسن که آیا جنگ دریایی فردا رو خواهد داد یا رخ نخواهد داد و ما بتونیم این گزاره رو به صدق و کذب متصف بکنیم، این با دلیبریشن با تأمل ناسازگاره. یعنی آقا مثلا از الان به من بگن که آقای خندانی شما تو درس فرض کنید که فلسفه دین قرار نمره بشه 12 و 75، خندانی میگه دیگه معلومه 12 و 75 چیه، مثلا کار بکنم نکنم، بیام سر کلاس نیام سر کلاس، آخرش همینه. حالا اونجا نمیبره زیر علم الهی ها، زیر در واقع دلیبریشن انسانی میبره، ولی مسئله همینه. یعنی اگر گزاره‌های ممکن مستقبل ضرورت صدق داشته باشند، این در این صورت با اختیار انسانی ناسازگاره. این برای پاسخ به مسئله تو خود همون در واقع ارسطو، مفسرای ارسطو چندین راه حل پیشنهاد کردند و اگر برید نگاه کنید در این زمینه فکر می‌کنم تنها 3-4 جلد کتاب نوشته شده غیر از حالا مقاله هایی که هست. یکیش اینه که بگید آقا گزاره‌های ناظر به آینده اساساً صدق و کذب ندارند. به این معنی برمیگنم میگه آقای خنده نهار خوردی؟ خنده میگه آقا خوردم یا نخوردم دیگه، چون در گذشته یه چیزی رخ داده و از ظرف صدقش هم در گذشته بوده، معلومه دیگه نهار خورده یا نخورده. آقای خندانی فردا صبحونه میخوای چی بخوری؟ این معلوم نیست. نه به این دلیل که خندانی نمیدونه، به این دلیل که اساساً این گزاره که خندانی فردا صبحانه نان سنگک خواهد خورد یا نخواهد خورد اساساً قابل اتصاف به صدق و کذب نیست. به این گفتیم خداوند علم مطلق داره. یعنی چی؟ یعنی به همه گزاره های صادق علم داره، ولی یک راه حل برای اینکه بتونید بین این علم مطلق خدا و اختیار انسان جمع بکنید این هستش که چی بگید؟ بگید که اساساً گزاره‌های ناظر به آینده صادق یا کاذب نیستند، که بخواید بگید علم خدا به اونها تعلق میگیره یا نمیگیره.
اگه همه
در خاطر که اون وقت پیچیده میشه دیگه، اون وقت به یه راه حل دیگه پیدا بکنید. ولی اگر بپذیرید آینده هنوز رخ نداده، در این صورت گزاره‌های ناظر به آینده متصف به صدق و کذب نمیشن، بنابراین این با هم علم پیشین خود ببخشید با علم مطلق خدا قابل جمعه و هم با چی؟ با اختیار انسان. ولی یه چیزی رو اینجا انکار کردید، خداوند علم پیشین به آینده نداره. چرا علم پیشین به آینده نداره؟ اون اصلا آینده ای نداره که بخواد این نجم نمیشه دیگه. داشت در این حالی رو نوشتم که این نوع دریافت با اترنالیسم یعنی حضور گذشته و آینده نزد خدا ناسازگاره و با تغییر ناپذیری خدا ناسازگاره. و بعض این رو میگن ما یه نگرشی داریم اترنالیسم که میگه که این با بی‌تئوری در واقع زمان جور در میاد، که میگه جهان سه بعدی نیست، جهان چهار بعدیه، یه بعد زمان هم داریم و اینها از اون نقطه نظر سرمدی همش نزد خدا حاضر. اگر شما چون این نگاهی داشتید اترنالیست بودید، اون وقت دیگه نمیتونید قائل به این باشید که گزاره های ناظر به آینده متصف به صدق و کذب نمیشن، و نمیتونید قائل به این باشید که در واقع علم خداوند به گزاره های ناظر به آینده اگر خدا رو اومنی ساینس بدونید به اونها تعلق نمیگیره. خب ما باید یه راه حل دیگه پیدا بکنیم، ولی حالا به هر حال خواستم یه استدلال ممکن بگم. و یه مسئله دیگه ای که دیگه اینم حالا بگم بس رو تمام بکنم، دقت کنید آقا همه اینا بس مقدماتی بود صرفا برای توضیح اون جبر. یعنی الان مثلا یکی ممکنه این استدلال رو کرد، استدلالش یه جلسه زمان می‌برد تو 3 دقیقه گفتی رفتی، خب آره می‌خواستم تو 3 دقیقه بگم که اون جدول رو درستش بکنم. حالا بعضی از اینا رو بعدا توی 30 دقیقه هم توضیح میدم. البته اینو بهتون میگم من کلا خیلی توضیح نمیدم، یعنی خیلی هم که توضیح بدم اینه که الان گفتم مثلا 10 دقیقه توضیح بدم، اصولا خیلی از توضیح دادن خوشم نمیاد، ولی الان یه مقدار حداقل جزئیاتش رو در حدی که استدلال کامل بشه توضیح خواهم داد. یعنی استدلال الان صرفا روس استدلال. و یه مسئله دیگه ای وجود داره در نسبت با مشیت الهی که ببینید خب یه نگاه استش که خداوند یه مشیتی داره به این معنا که ذاتش بدون اینکه تغییر بکنه به همه این جهان من البعد و الالخط اراده خداوند تعلق گرفته، بدون اینکه تغییر در ذات لازم بیاد. یک دیدگاهی که در مقابل این دیدگاه، دیدگاه اوپنیسمه. این دیدگاه اوپنیسم مبتنی بر همین استش که بگید آینده چیه؟ تحقق نداره، بازه. یعنی مبتنی بر اون دیدگاهی که گفتیم علم مطلق خداوند شامل آینده نمیشه، این نگاهی نسبت به مشیت خداوند به وجود میاد تحت عنوان اوپنیسم. یعنی آینده
اوپنیسم
آینده و پیامدهای اون برای خدا ناشناخته است، که این سازگار با هم دیدگاهی که گفتیم که اساساً آینده تحقق نداره. و خدا چیکار میکنه؟ خدا دیگه متناسب با اتفاقاتی که رخ میده پاسخ میده. مثلا این آقای خندانی الان یه کار بدی میکنه، یه پس گردنی میخوره. یه کار خوبی میکنه، یه اتفاق خوبی براش میفته. خداوند از پیش مقدر نکرده که چه اتفاقی براش بیفته. بسته به این که ما داریم تو زندگی چیکار میکنیم، خداوند داره به افعال ما خدمتتون عرض کنم که یک پاسخی میده.
اینجوری معنای آینده
کلا به چه ابتزاع؟
آینده نداره.
نداره دیگه. الان وجود نداره، بعدا به وجود میاد. ابتزاعی نیست، چه ابتزاعیه؟ هدف گذاری کنی هیچ ایراد نداره. حتی اینکه بهتره که اگر آینده باشه که دیگه تنتون هدف گذاری بکنی که اگر آینده محقق باشه. اتفاقا در این معنا به ابتزار کشته نمیشه، در معنای انسانی اتفاقا بهتره، چون الان تو میتونی برنامه‌ریزی کنی که در آینده چیکار بکنی. ارسطو دقیقا همین رو میگه، میگه اگه اینجوری باشه که دلیوریشن نداره. برحال یه نظر اجازه بده، این چیزی که عرض کردم یک تصویر ممکن و یک پاسخ ساده سازی شده از مسئله بود، برای اینکه ببینید اون جدول چطوری ساخته شده. الان قضیه اینقدر ساده است و نه دیدگاه ها اینقدر در واقع یک جانب است. من ساده ترین روایت ممکنه در حد یه جلسه برای شما کردم تا یه مقداری مسئله روشن بشه. البته در جلسات آینده سعی میکنم که یه مقداری این جدول رو خدمتتون عرض کنم که بعضی جاهاش رو با یه استدلال‌های قوی‌تری تکمیل کنم. آقای خندانی بفرمایید. حالا باید باید بریم ببینیم بهش میرسیم. بله اون ممکن است به سوال بره.
ما میتونیم از این قوله
این بر تحصیل کنیم کامل تری تصور. بله بله بگم اگر بخواید در اون چارچوب ها خدا را اثبات بکنیم، ممکن این حرفا رو نتونی بپذیریم، چون اینا معمولا از این به حرکت میکنن. اول زاد تو صحبت من بسته با تو
صحبت. یعنی این قرآنی که این من بهش قائلن باید استدلال جدیدی
بیارم برای اثبات. حالا یه چیزی بهت بگم، یه نکته دیگه ای من باید بگم. ما تا اینجا آمدیم دو تا چارچوب رو در باب متافیزیک خدا در مقابل هم قرار دادیم. این چارچوب فقط در باب متافیزیک خدا که در مقابل هم قرار نمیگیرن، که در باب معرفت شناسی اثبات خدا هم در مقابل هم قرار میگیرن. مثلا بعضی از اینا میگن مثلا این برهان‌های کلاسیک در وجود اثبات وجود خدا همه مخدوش شد، باید برهان‌های جدیدی جایگزین بشه. خواهم میگم مسئله میتونه خیلی عقب‌تر از متافیزیک صفات خدا به معرفت شناسی براهین اثبات وجود خدا و دایره اتقان این براهین هم وارد بشه. مثلا خود فلانتینگار میگه ببینید هیچ کدوم از این براهین اثبات وجود خدا براهین نیستش که مولا درزش نره، گرچه این براهین شواهد کافی برای وجود خدا فراهم. حالا اینجا از آینده توضیح میدن در مورد دیگاه پلنتین که وارد بحث در واقع معقولیت باور دینی میشین، اونجا توضیح میدن. اینا یه مقدار اون دیدگاه های سفت و سختی که میخوام یه استدلال های بیارن که مو با درزش نگاه رو زیر سوال میدونم. یه آقای باور به خدا بالاخره شواهدی براش وجود داره و این در واقع بر مبنای این شواهد باور به خدا باور معقوله. معنیش این نیستش که از گزاره های یقینی به اون دیدگاهی که ارسطو در برهان داره به نتایج یقینی رسیدیم. نه دیدگاهشون متفاوته. مثلا میگم اینا میگن که اگر شما به یه موجود فرامادی به عنوان آلتیمتریالیسی قائل باشید که مجرد باشه، بهتر از این جهان رو توضیح میده که بخواید جهان رو به ذیل تصادف‌های و در واقع فعل و انفعالات مادی ببرید. بست اکسپلینیشن برای تبیین جهان در واقع قول به یه آلتیمتریالیسی مجرده، نه در واقع ماده. این استدلال مبتنی بر بست اکسپلینیشن رو به مثلا ابن سینا بگی یه چکم بهت میزنه. میگه مرد استایی من دارم میگم مقدمات کلی و ضروری به نتایج کلی و ضروری بست اکسپلینیشن چیه؟ مگه مسخره بازی ها چیه؟ مثلا قرفتی بازی ها چیه در آوردی؟ میدونی امثال ابن سینا و ارسطو استدلال مبتنی بر بست اکسپلینیشن با پس کردنی جواب میدن. یعنی میگن آخه ما این همه رفتیم مقدمات ضروری نتایج ضروری بعد تو اومدی بست اکسپلینیشن و با عقل دارن. یعنی من اگه جای ابن سینا باشم اون کتاب فخیم برهان نوشته باشم یکی بیاد بگه اکسپلینیشن اون اگه پس کردنی بزنه، من تو دهنی میزنم میگم آخه بابا این نمونه کتاب نوشتم آخه خندون یه تن چیکار میکرد آخه سر کلاس میدونی. ولی میخوام بگم دایره اتقان استدلالها داره چیزتر میشه، محدودتر میشه و استدلالهایی که در واقع خدا رو یعنی گزاره هایی رو ثابت میکرد که ضروری هم تبدیل میشه به این در واقع استدلالهایی که عرض کردم. حالا در مورد همین توضیح میدیم به قدر میشه یه درس مقدماتی میتونه اجازه بده، ولی در مورد هر کدوم از اینا جا داره که یه تنو مستقلی بحث بشه. حالا خودتون به هر کدوم علاقه من شده بسید دوم آقون بفرمون. اما هم سوزا
را میگه
خدا در زمانی یه استدلال ما رو میگه خدا زمانمنده. لحن هر دو شو برده.
ولی خودتون خدا شده 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 شده
بله بله بله.
خب این چطوری با مدرد صاحب رو در میاد که میگه خدا در شش جهان جهان را
آفرید؟ خب اون اشکال نداره، میگه اراده خدا به خلقت شش روزه جهان تعلق گرفته، این معنیش نیستش که در هر لحظه خودش داشته مستقیم مداخله میکرد. اینجور توضیحش میگن، یعنی میگن خداوند ارادش به خلقتی تعلق گرفته که در شش مرحله زمانی کامل شده، نه اینکه خودش مستقیما تو هر مرحله داشته. خدمت عرض کنم که نه، اینو توضیح میدن، اینا میگن اصلا زمان برگرفته از فعل الهی و مبتنی بر حرکت، اینا همش توضیح داده میشه، اینا هیچ مشکلی نداره. یعنی اساسا شما قائل نیستش که به یک زمانی قبل از جهان قائل باشید، زمان فرع بر در واقع تعقب جهان مادی. اون چیزی که شما دارید میگید اون استدلال دست اول، اونا همین رو دارن میگن، دارن میگن اگر خدا فاعلیت نسبت به امر زمانی داره، خودش هم باید در واقع امر زمانی باشه، با خودی با ظاهر اون کتاب مقدس بهتر جور در میاد. اینا مجبورن از اون ظاهری فاصله بگیرن یه جور دیگه توضیحش بدن. البته اینو شما میگم ببینید، فراروی از ظاهر در واقع متن مقدس اصلا چیز در واقع مشکل داری نیست. ببینید همه جریان های تئیستی این تعبیر رو که مثلا ید الله فوق ایدیهم هست رو مجبورن تعبیر بکنن، چون هیچ جریان تئیستی نمیتونه برای خداوند جسمانیت قائل باشه. یعنی همه جریان های تئیستی تا یک جایی از ظاهر عبارات فاصله میگیرن، معنی ید الله رو در معنای ظاهریش نمیگیرن. منتها مسئله سر این هستش که تا کجا میخواید بر در چه چهارچوبی در واقع این از ظاهر مد فاصله بگیرید و تعبیر بکنید، و هر کدوم هم تا یه جایی بهتر میتونن توضیح بدن. یعنی اون چهارچوب‌های کلاسیک در واقع تئیستی بهتر میتونن توضیح بدن که خدا چرا داریم تو قرآن که و ما تسخطم من برابطن الا یعلم ولا حبتن فی ظلمات الارض ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. میدونید این عبارت که میگه و این ده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، چیزهایی هست که غیر از خدا هیچ کس نمیدونه، و حتی یه برگی از درخت میگه الا فی کتاب مبینه، این یعنی از پیش علم داره دیگه، این عبارت به علم پیشین بیشتر میخوره. یعنی میخوام بگم مؤیدات هر دوش در کتاب های مقدس هست، پس سکر داره که تو چه چارچوب فلسفی بخواید در واقع اینها رو اصطلاحا ظهورگیری بکنید. این ظهورگیری خودش یه مسئله دیگه میشه. یعنی ما الان مسئله ما نیستش که حالا چجوری بخواییم بین متن قرآن و استدلال‌های فلسفی جمع بکنیم، این یه مثلا کلاس دیگه میخواد یه نفر بده جایی از تفسیر الویزان مثلا انتخاب بکنه ببینه مثلا یه مفسری که نگاه فلسفی هم داشته و نگاه عقلی داشته اینجا رو چطور تفسیر کرده. اصلا از موضوع بحث ما خارجه و موضوع درس هم خارجه، ولی اجمالا بله همه‌شون باید یه جایی رو تعبیر بکنن. خب انشاءالله جلسه بنده خسته نباشید.